بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. قبل از اون که به ادامه مباحث سال قبل بپردازیم، دو سه نکته را خیلی کوتاه و فهرستوار یادآوری بکنم در باب روش بحثمون در اینجا. همونطور که مستحضر هستید، گفتیم که روش ترتیبی و در تفسیر روش ترتیبی و موضوعی داریم. در روش موضوعی تمرکز و تمرکز بر یک موضوع، وقتی هم که به آیه پرداخته میشه از همون زاویه آیه مورد بررسی قرار میگیره، و زوایای دیگر به صورت اگر در اون مؤثر باشه به صورت جانبی پرداخته میشه. در تفسیر ترتیبی به دو جهت عنایت میشه، یکی اینکه در خود آیه از همه جهات تأمل و مداقه میشود و هر آنچه که تلاش میشود هر آنچه در آیه هست استخراج بشه، و طبعا در برای اینکه هر آنچه در آیه هست ما استخراج بکنیم، آیه را در سیاق و ترتیبی که قرار گرفته بررسی میکنیم. بنابراین در تفسیر ترتیبی هم سیاق، آیات قبل، آیات بعد و سیاق مورد توجه هست، و هم اینکه در خود آیه ما جامع الاطراف نگاه میکنیم. در تفسیر موضوعی اینطور نیست. منتها خب روشی که ما در اینجا داریم در حقیقت یک حالت ترکیبی است. در بحث های گذشته ملاحظه کردید که ما وقتی وارد یک آیه می شدیم، ولی اون که الان یکی دو سه تا سوال اصلی در باب مثلا ضمیر ناخودآگاه و امثال اینها داریم، و با اون سوالات پیشین داریم میریم سراغ متن و آیه، یا حالا تک آیه یا آیات. اما در این حال روشمون اینطوره که وارد هر آیه که میشیم، اونجایی که تک آیه ایست، همه جوانب آیه را تا حد ممکن بررسی میکنیم، ولی در نوعی و وقتی میخوایم آیه را ببینیم تا حدی به سیاق هم توجه میکنیم، ولی در نوعی میتوانیم بگیم که بحث ما تفسیر تلفیقی است، از یک شکل هم در شکل موضوعی که حالا اصل اینه، و هم در این حال به نوعی حالت ترتیبی هم پیدا میکنه، و به همین دلیل بعد اگر ما این آیات رو جمع بکنیم میشود مجموع این آیات رو در کنار هم قرار داد و به صورت تفسیر ترتیبی هم از بحث تا حد زیادی استخراج کرد و به دست داد. این یک نکته که ترکیبی از این دو روشه با تمرکز بر روش موضوعی. یادآوری دوم این که در موضوعی هم ما عرض کردیم دو شکل از موضوعی وجود داره. یک شکل موضوعی به معنای مشهور و متداول که سوال پیشینی وجود نداره، بلکه موضوعاتی که در خود آیات می شود جستجو کرد و پی برد، همون موضوعات رو می خواهیم تنظیم بکنیم و احیانا حالا به منظومه و نظریه برسیم. نوع دوم روش موضوعی، روش موضوعی به معنای شیء صدر بود که با نوعی سوال از بیرون ما میریم سراغ متن، گرچه اون موضوع بعد مکشوف میشه که در درون متن با دلالات غیر مطابقی و غیر بیین وجود داره، اینجور نیست که موضوع در متن نباشه، اما به هر حال مبدأ انتقال ما به موضوع خود متن نیست، موضوع رو از جای دیگری گرفتیم و رفتیم سراغ متن. خب این را توضیح دادیم قبلا. در این روش هم این دو روش موضوعی بود. ما در اینجا باز هر دو شکل را در مباحث آینده داریم. هم ممکن است در مواردی یک موضوع تربیتی انسان شناختی را از خود متن بگیریم و همون را نظام بش بدیم، هم ممکن است این موضوع را از بیرون اتخاذ بکنیم و بر متن عرضه بکنیم، کما اینکه مثلا الان در ضمیر ناخودآگاه اینطوره و به این شکل هست. گاهی هم البته اینا بر هم انطباق پیدا میکنه، یعنی ابتدا ما سوال رو از بیرون گرفتیم، ولی وقتی سراغ متن میریم میبینیم خود متن هم به راحتی این موضوع را ارائه میکنه. اینجوری نیست که موضوع نهانی باشه که باید به دلالات غیر صریح و غیر بینی از متن استخراج بشه. این هم یادآوری دومه، ما در تفسیر موضوعیمون هر دو شکل را خواهیم داشت. این دو یادآوری، پس یادآوری اول اینه که ما اینجا ولو اینکه تفسیر موضوعی است اما به شکلی هم حالت و شیوه ترتیبی هم در آن ملحوظه، ولذا دامنه بحث ما وارد یک آیه که میشیم وسیع‌تر از اون سوالی است که داشتیم، چیزهای دیگر هم مطرح میکنیم و همونها میتواند خب مؤثر باشه در مباحث تفسیریمون. یادآوری دوم اینه که جمع بین این دو شکل موضوعی، ما هم موضوعی بالمعنی المتعارف هم بالموضوعی به معنای مرحوم شهید صدر رو خواهیم داشت، و در گذشته بحث های ما هم این تلفیق را در هر دو یادآوری ملاحظه کردید. کما اینکه یادآوری سوم ما هم این است که گرچه باز ما در اینجا بحث تفسیر قرآن ملحوظ ماست، اما همواره سعی میکنیم در هر جا که ضرورت داشته باشه برای اینکه به یک حجیتی نائل بشیم، اونجایی که نیاز هست نیم نگاهی، گاهی هم ممکنه نگاه کاملی به روایات و اخبار و احادیث هم بیفکنیم و اونها رو مورد توجه قرار بدیم، ولذا نوعی تفسیر قرآنی و با یک تکمله ای از تفسیر حدیثی خواهد بود، همون شکلی که مرحوم علامه هم کم و بیش در تفسیر المیزانشون دارن. البته در تفسیر المیزان به رغم اینکه به خوبی به روایات پرداخته شده، اما در مواردی هم فراتر از اون که ایشون پرداختن روایات اونها مسائلی در روایاته که در اونجا نیامده. این سه یادآوری است، گرچه شاید همه اینها به شکلی اوایل هم گفتیم اما چون ممکنه باز هم سوال بشه و در آینده بیشتر این حالتهای ترکیبی از ترتیبی و موضوعی، ترکیبی از موضوعی به کل المعنیین و ترکیبی به معنای قرآنی و حدیثی خواهیم داشت، یادآوری اون شاید خالی از فایده نبود. این یک مقدمه و که مشتمل بر سه یادآوری منهجی و روشی در بحثمون بود. و اما یک جمع بندی هم در میانه راه از چهار آیه یا گروهی از آیاتی که بحث کردیم داشته باشیم. سوال ما در سال قبل این بود که موضوعی به عنوان به عنوان ضمیر ناخودآگاه یا لایه پنهان شخصیت و ناخودآگاه در نهله‌هایی از روانشناسی مطرح هست، و ما با ملاحظه این نظریه یا نظریاتی که در این زمینه هست یک سوال کلی مطرح کردیم که از قرآن چی می‌شود استفاده کرد؟ آیا قرآن این اصل این قصه را تأیید می‌کند یا نه؟ و البته اگر آری حالا حدود و قیود و شرایطش چیه؟ در اینجا ما چهار نوع آیات رو بررسی کردیم که دو تاش تک آیه بود، دو تا هم مجموعه از آیات بود، خیلی ما تمرکز بر یک آیه نداشتیم. اون دو تک آیه، یکی آیه ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا بود، دقیقا همین تک آیه مورد بحث ما بود. یکم آیه شریفه ان الله یحول بین المرء و قلبه بود. این دو تک آیه مستندی بود برای بحث. و بحث سوم چهارم